ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر عالی شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات سفر می‌کند. پارلمان اروپا در نشست ویژه‌ای به بررسی اعتراضات ایران پرداخت. سپیده قلیان فعال مدنی آزاد شد. رسانه‌ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون نام بردن از نام امارات خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می کند. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی سفیر خود را به ایران بازگرداند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی زن برای بررسی وضعیت زنان ایران و اعتراض‌های سراسری برگزار کرد و در آن اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت زده شده است. در این نشست رئیس پارلمان اروپا هم گفت این نهاد همچنان در کنار زنان ایرانی باقی خواهد ماند. شیرین عبادی برنده پیشین جایزه صلح نوبل و از مخالفان حکومت ایران هم در این نشست سخنرانی کرد. سپیده قلیان فعال مدنی با انتشار پیامی در توییتر با اعلام اینکه بعد از 4 سال و 7 ماه به خاطر 4 سال و 7 ماه بازداشت به خاطر پرونده اعتراضات هفت تپه آزاد شده است. ابراز امیدواری کرد که سایر زندانیان زن سیاسی از جمله سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت و گلرخ ایرایی نیز از زندان آزاد شوند. خانم قلیان نوشت این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. او همچنین ویدیویی را منتشر کرد که او را لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان اوین نشان می‌دهد، در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ضحاک خطاب می‌کند. خانم قلیان همچنین پیامش را با هشتگ ژن ژیان آزادی به پایان رسانده است. سپیده قلیان در سالهای گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شده است. وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض، سرمایه‌گذاری عربستان می‌تواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران خبر داد و گفت تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود، مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست. ایران و عربستان سعودی اخیراً اعلام کردند برای از سرگیری روابط دو جانبه با میانجیگری چین به توافق رسیدند و وزیران خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت 110 نفر در ارتباط با مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گاز خبر داد. سعید منتظر المهدی افراد بازداشت شده را خاطیان در مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد، اما به جزئیات بیشتر درباره آنها از جمله نام، سن و مکان بازداشتشان اشاره نکرد. او همچنین گفت شماری از مسمومیت‌ها واقعی و بخش عمده دیگر به گفته او متأثر از عوامل روانشناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. و حالا از شما دعوت می‌کنم به گزارشی از کیانوش فرید. توجه فرمایید درباره چهارشنبه سوری.
از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوون. پسرکم، نمیدانم از چه برایت بنویسم. همه دوستانت دورت جمع شدند. غم نگاهشان آتش دلم را بیشتر میکرد. کاش میدانستی چقدر سخت بود بدون تو بالون آرزوهایمان را پرواز دهیم، اما بالاخره به آسمان رفت. جایی که تو رفتی آرزوهایمان را همراهش فرستادیم. باشد که به مراد دل رسیم. شعر زردی من از تو، سرخی تو از من را خواندیم. نمیدانم اما کی گونه های من سرخ خواهد شد. این نوشته ماه منیر یا زینب مولاییست، مادر کیان پیرفلک، همان کودک 9 ساله‌ای که در ایزه بر اثر اصابت گلوله جان باخت. کودکی که امسال بسیاری بر سر مزار او جمع شدند و بالون آرزوهایشان را به یاد او به هوا فرستادند. با صدای علی پناهی که میخواند از جایی که شکستیم جوانه میزنیم، بری ای سال که برنگردیم. میزنیم دوباره جوانه. چهارشنبه سوریه اعتراضی و سوزاندن روسری ها و جو امنیتی، نخستین جشن از مجموعه جشن ها و مناسبت های نوروزی، ترقه و فشفشه و آتش بازی و موزیک و رقص و پایکوبی، همه و همه در خیابان های تهران و اغلب شهرهای ایران در آخرین غروب سه‌شنبه سال برگزار شد. اما امسال با رنگ و بوی دیگر، با پیوندش با جنبش زن زندگی آزادی و شعارهای ضد حکومتی و سرودخوانی های دست جمعی. تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد، هفت حوض، نازی آباد، اکباتان، گیشا، منطقه مرزداران، همه از جمله مناطقی در تهران بودند که صحنه های تجمع های مردم بودند. مردمی که معتقد بودند آتش را نمیشه زنجیر کرد. در این تجمعات شعارهایی چون زن زندگی آزادی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم، سر داده شد. همچنین بر اساس برخی ویدیوها، گروهی از زنان در تهران و برخی شهرها روسری‌های خود را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری رقص کنان در آتش سوزاندند. جشن و پایکوبی در شهرهای دیگر ایران هم به همین قوت برگزار شد. پایگاه خبری هنگا که اخبار حقوق بشری و اعتراضات شهرهای کردنشین را پوشش می‌دهد، هم از درگیری نیروهای حکومتی با مردمی که به جشن و پایکوبی در شهرهای بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سقز، دیواندره و سنندج و جوانرود مشغول بودند خبر داد. پیش از شامگاه سه‌شنبه، همزمان با فراخوان 3 روزه برای دعوت به تجمع‌های اعتراضی و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای چهارشنبه سوری و زنده نگه داشتن صدای اعتراض جنبش زن زندگی آزادی، رئیس پلیس تهران نیز اعلام کرده بود که با تمام قوا آمادگی دارند که با کسانی که اخلال ایجاد می‌کنند برخورد کنند. در ادامه هشدارهای مقام‌های رسمی، وزارت اطلاعات نیز از کشف آنچه شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه آخر سال نامید خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که دوشنبه شب منتشر شد، آمده نیروهای این سازمان در روزهای گذشته موفق به شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک‌های دستی و خمپاره‌های دست‌ساز شدند. در سالهای پس از انقلاب محدودیت‌های زیادی برای بزرگداشت آیین‌های ایرانی اعمال شده و مقامات مختلف جمهوری اسلامی همواره با اظهارات منفی نسبت به این آیین‌ها اظهار نظر کردند. اما به گفته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، بعد از انقلاب شاید چهارشنبه سوری که با جنبش زن زندگی آزادی پیوند خورد، پرشورترین و سیاسی ترین چهارشنبه سوری بعد از انقلاب اسلامی بوده است. رئیس سازمان اورژانس کشور نیز اعلام کرد که امسال تعداد مصدومین چهارشنبه سوری نسبت به سال گذشته رشد 22% داشته است و به خاطر حوادث چهارشنبه سوری حداقل 27 نفر جان خود را از دست دادند. همزمان با مراسم چهارشنبه سوری آخر سال، ایرانیان خارج از ایران نیز به همین مناسبت تجمع‌های اعتراضی را در کشورهای مختلف از جمله آلمان، دانمارک و انگلستان برگزار کردند.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه 25 اسفند در پاسخ به سفر شیخ تهنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران و بدون دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می‌کند. شمخانی در سفر به امارات علاوه بر مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته و در توافق میان تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دوباره نیز نقش علی شمخانی مشاور رهبری به وضوح پررنگ‌تر است. پروانه وحید منش در گفتگو با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین‌الملل از او ابتدا درباره تلاش‌های بیت رهبری برای تغییر وضعیت سیاست خارجی تهران پرسیده است.
در واقع به صورت کلاسیک وضعیت سیاست خارجی در ایران تا اندازه بسیار زیادی متأثر از تصمیمات و برنامه‌هایی بوده که نهادهای عالی تر از وزارت امور خارجه به ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می کردن. این مسئله به خصوص در موضوع روابط ایران با کشورهای منطقه همواره پررنگ بوده. به عنوان مثال حتی در زمانی که در دولت پیشین آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند، ما گزارش های بسیاری داشتیم مبنی بر این که موضوعات مربوط به خاورمیانه بیشتر تحت نظر سپاه قدس پیگیری می شد. سپاه قدسی که با در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیم در ارتباط بود. این روند بعد از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی جدی‌تر شده و دلایل متعددی رو هم میشه براش شمرد و در نظر گرفت. حتی در دولت پیشین هم در اواخر دولت پیشین ما شاهد این ماجرا بودیم که مسئله توافق 25 ساله میان ایران و چین با مدیریت آقای علی لاریجانی که اون هم از طرف رهبر جمهوری اسلامی در واقع مسئولیت و مأموریت گرفته بود پیگیری شد و به انجام رسید. در دولت جدید اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که ضعف و ناکارآمدی بیشتر وزارت امور خارجه و به خصوص وزیر امور خارجه باعث شده که حتی در مجموعه حاکمیت هم انتقادها نسبت به این شخصیتی که عملا مقبول نیروهای تندرو و کانونهای داخلی قدرت بوده قرار بگیره. به عنوان مثال اظهار نظرهای ایشون در خصوص توافق با امریکا بر سر تبادل زندانیان که چندین بار بهش اشاره کردن و چندین دفعه به صورت متقابل مقامهای امریکایی اون رو تکذیب کردن، باعث شد که حتی رسانه‌های داخلی مثل کیهان، روزنامه‌های اصولگرا و تندرو به ایشون حمله کنند و ایشون رو به ناکارآمدی متهم کنند. در نتیجه دلایل باعث شده که در مجموع ما شاهد این باشیم که وزارت امور خارجه ای که عملا تصمیم گیر نبود حتی بیش از گذشته به حاشیه رونده بشه در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی و اجرای روندها.
ما در دورانی که جنگ داخلی در کشور سوریه رو شاهد بودیم، بار دیگه دیدیم که علی شمخانی نقش پررنگی ایفا کرد. بسیاری از تحلیلگران غربی از اون به عنوان رابط میان علی خامنه‌ای و حسن روحانی نام برده بودن، رابط بین جناح‌های مختلف داخل حکومت. در حال حاضر آیا میتونیم بگیم که علی شمخانی جایگاه قاسم سلیمانی رو برای علی خامنه ای ایفا میکنه؟
ببینید، با توجه به پیشینه آقای شمخانی که به هر حال ایشون وزیر دفاع در دولت آقای خاتمی بودن و در جریان اعتراضات 88 هم چندان مواضعشون نزدیک نبود به مجموعه ای که اعتقاد داشتن که انتخابات صحیح بوده و امثال هم و گزارش های مبنی بر این که در اون زمان منتشر شده بود، من تصور نمی کنم که آقای شمخانی بتونن به جایگاهی که قاسم سلیمانی برای آقای خامنه ای داشتن رو در واقع بر عهده بگیرن. به این دلیل که به نظر نمی رسه اون میزان اعتماد و نزدیکی که بین قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای وجود داشت با علی شمخانی در واقع ترتیب داده بشه. اما در عین حال نبود نیروهای متخصص و همینطور مشکلات عدیده‌ای که در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه سیاست خارجی مشاهده شده و همینطور ناکارآمدی‌هایی که در سال‌های اخیر مشاهده بودیم احتمالاً باعث شده که آقای شمخانی به جایگاهی بالاتر و مقبولیت بیشتری از اون چیزی که قبلا داشتن برسن. ضمن اینکه به هر حال ایشون یه شخصیت امنیتی هستن و موضوع رابطه ایران و عربستان از اون طرف هم ما شاهدش بودیم که یک مقام امنیتی در صدر هیئت سعودی قرار داشت و به نظر میرسه که مسئله توافق بین ایران و عربستان بیشتر در حوزه کنترل تنش‌ها و مدیریت تنش‌ها ارزیابی و دنبال خواهد شد و به همین دلیل باز هم این یکی دیگه از مؤلفه‌هایی هست که آقای شمخانی به عنوان شخصیت امنیتی ارشد در نظر گرفته شده برای اینکه این گفتگوها رو پی بگیره.
بله، گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.